قرآن آموزش میخواد، آگاهی میخواد، تقوا میخواد، فداکاری میخواد. اینایی که آگاهانه میرن مسئول امنیت یا قضاوت در جامعه میشن، آدمای خیلی بزرگی هستند، آگاهانه برن و ملتزم باشن. اینا هم که نمیفهمن دارن چیکار میکنن، واقعا بدبختن. یعنی کسی وارد عرصه قضاوت یا امنیت و اقتدار بشه که مدام با جان مال آبروی آدما سر و کار داره، ولی اولا آگاهی نداره به معروف و منکر و ضوابط الهی، و دوم و از اون مهمتر التزام نداره، اصلا براش مهم نیست. به فکر میکنه هم یه شغلی مثل بقیه شغلا، به عنوان اشتغال بهش نگاه میکنه و به ارتقاء مقام خودش داره فکر میکنه. خیلی آدم نادانیه، خیلی نادانه. یعنی امر بین وجوب و حرمته، اینجا امر مباحی وجود نداره. تو حوزه امنیت و قضاوت و اطلاعات و اینا، امر کاری که میکنی یا واجب قطعیه یا واجبه یا حرامه، مباح نداره، چون یا در مسیر تأمین عدالت یا ضد عدالته، بیطرف نیست. خب خیلی کار سختیه. برای همین میفرمان که اگر امنیت ایجاد کنی، یک نفر رو از یک خوف و ترس رها بکنی و یک حق رو به یک حق دار بتونی برسونی، خداوند تضمین میکنه سعادت تو بهشت. از اون طرف هم میگن خائنه اگر کوتاهی بکنه، میگن شیر درنده باشی بهتر از حاکمیت هست که به حقوق احترام نمیذاره، حقوق براش معنی نداره. خب حالا کار به این سختی، اقتدار خودش، حفظ اقتدار نیروی امنیتی خود لازمه. لذا تو روایت میگن اینایی که به عنوان قاضی یا به عنوان پلیس، نیروی انتظامی، محتسب، آمر به معروف نهی از منکر، چون اصلا این نیروی انتظامی در واقع تو حوزه احتساب و امور حسبه تعریف میشد در فقه اسلامی. پلیس به معنی آمر به معروف نهی از منکر بود، منتها در عرصه‌ای که احتیاج به اعمال قانون و اعمال قهر و خشونت قانونی است که بقیه مردم حق ندارن تو جامعه دینی در زمانی که حکومت قانونی هست، مشروع هست، حق ندارن فراتر از امر به معروف نهی از منکر زبانی یا قولی دیگه جلوتر برن، حق ندارن وارد عمل بشن، برخورد کنن. این فقط مسئول اختیارش، اختیار حکومتی است، با حکم قاضی است و در اختیار پلیسه، نیروی انتظامیه، که دیگه از حد نهی از منکر قولی بالاتر بره، مثلا بازداشت کنه ببرن، بعد با حکم مجازات کنن، تعزیر کنن، حد بزنن و تبعید کنن یا هر کاری که طبق قانون هست. بنابراین در رأس امور حسبیه شاید همین مسئله امنیت اجتماعی، چون اگه امنیت نباشه بقیه کارا تعطیله. یعنی فرض کن تو یک جامعه امنیت نباشه، دیگه شما دانشگاه داری، حوزه داری، خانواده داری، تحقیق و پژوهش علمی داری، هنر داری، فرهنگ چی داری؟ هیچ چی نداری. اقتصاد داری؟ امنیت که نبود یعنی همه چی تعطیل. وقت امنیت البته با عدالت گره خورده و با همدیگه باید تعریف بشه. امنیت جزئی از عدالت هست. امنیت ظالمانه، امنیت غیر اخلاقی، تأمین امنیت به روش نامشروع امنیت اسلامی نیست، گرچه از هرج و مرج بهتره، چون ظلم رو منظم و قابل پیش بینیش کرده. ولی در فرهنگ اسلامی صحبت نفی ظلمه، نه ظلم منظم یا نامنظم. البته کسی معصوم نیست، هم ضعف در علم داریم، هم ضعف اخلاقی داریم، هم ضعف مدیریتی نظارتی، طبیعی است بشریم. ایناش به عنوان هر امر بشری، مثل هر امر بشری دیگه، باید اصلاح بشه، نظارت بشه، تکامل بشه. خود حاکمیت باید انتقاد پذیر، نظارت پذیر، یعنی امر به معروف نهی از منکر دو طرفه است، نه یک طرفه. خود حاکمیت و نهادها باید مشغول هم مشورت پذیر باشن، هم نظارت پذیر. روایاتی داریم در مورد اینکه کسانی که از مسئولین حاکمیتی، از جمله مسئولین امنیتن، مدام باید خودشون رو در معرض مشورت کارشناسان مختلف قرار بدن به لحاظ علمی و نظری، و در معرض انتقاد مردم قرار بدن که به مردم بگن ما رو نهی از منکر کنید. این نظرسنجی هایی که میکنن تشریفاتی نباید بشه، واقعا باید نیروهای حاکمیت، نهادهای حاکمیتی، از جمله نیروی انتظامی، مدام باید نظرسنجی کنه، از مردم بفهمه نظر مردم راجع به پلیس چی. نظر مجرمین رو نمیگم، نظرم توده مردم خیلی مهمه، از نظر شرع مهمه. اینا بحث دموکراتیک کنه بدونم یه حرفا نیست، اینا مباحث قطعی شرعی است، در روایات ماست، در فقه ماست. حالا مسئله بسیار مهم اینه که چجوری میشه هم اقتدار بمانه، هم مسئله کشف جرمو که گاهی خب مجرم باید اعتراف بکنه، معلومه معمولا مجرم دروغ میگه. کم مجرمی که خودش باشه بیاد بگه آقا من این کارا رو کردم، زحمت منو مجازات کنه. کمن. اکثریت مجرم نمیگه مجرمه، قسم دروغ میخوره، شاهد دروغ درست میکنه، سوگند دروغ میخوره، همه کار میکنن دیگه، حتی تهمت به دیگران منتقل میکنه جرمشو که خودش رها بشه. حالا توی یک همچین مسئله با این محدودیت های بشری شما باید هم کشف جرم بکنی هم اقتدارتو حفظ کنی. معادله بسیار مهمی که باید حل بشه اینه که چجوری میشه با حفظ اقتدار و با نظارت دقیق پلیسی در جامعه بدون ایجاد فضای پلیسی در جامعه که همه مدام بترسن، فضای پلیسی نه، فضای امن، چون خود او باید یه خوف دیگه است، مردم نباید، توده مردم نباید از پلیس بترسن، خود این یه نوع اخافه و خوف اجتماعیه، نباید باشه، توده مردم باید امید به پلیس و اطمینان و آرامش و اعتماد، مجرم باید بترسه. نظام پلیسی و فضای پلیسیه که همه رو بترسونیم تا این وسط یک کسایی می وقت به فکرشون نرسه جرم مرتکب بشن، این اسلامی نیست. او طرف هم برای که کسی از ما نترسه به وظیفه‌مون که امنیت، تأمین امنیت عمل نکنیم که خودش یه جور هرج و مرج بزک شده است، رهاش کنیم، ولش کنیم، حالا کسی که کسی از ما نترس. یه عده‌ای حتما باید از شما بترسن و یه عده‌ای حتما باید از شما نترسن، هر دوتاش حتمیه، واجبه. یه عده‌ای باید حتما بترسن، یه عده‌ای هم حتما باید نترسن. او عده اول اقلیتن، دوم اکثریتن. خب اینا رو با هم دیگه سازماندهی کردن کار سختیه، واقعا سخته، ولی اگر بشه میدونین چی میشه؟ یک الگوی میشه برای، الگوی پلیسی و امنیتی میشه برای کل جهان، به خصوص امروز که جهان اسلام درگیر انقلاب هاست و درگیر نظام سازی هن و دارن نظامشون رو عوض میکنن، همشون هم زخم خورده از پلیس های فاسد هن که در برابر ظلمای اجتماعی امنیت توده مردم چشماشون میبستن، در برابر منافع صاحبان قدرت و ثروت چشماشون باز بود کامل. حالا اونجاها اینجوری میخوان، همینطور که تو نظام دانشگاهی، نظام قضایی، نظام علمی، نظام رسانه‌ایشون، نظام آموزشیشون چشم دارن، میخوان ببینن ما که 30 سال جلوتر از اینا عمل کردیم چیکار داریم میکنیم، حرف اسلام هم زدیم، مردم هم زدیم، مردم سالاری دینی میگیم، چیکار کردیم. تو نظام امنیت و پلیسی هم بدونید قطعا اینطور خواهد بود. پلیس موفقی اگر اینجا از همه جهات، حالا خیلی پیشرفت کرده و فرق کرده ان شاء الله بیشتر از این، هر نوع موفقیت تو این عرصه و هر عرصه‌ای در نظام سازی به سرعت در جهان اسلام و در کل جهان الگو خواهد شد. اینم مسئله مهمیه. اگر بتونیم با حفظ اقتدار و با حفظ هوشیاری امنیتی که بالاخره باید جرم کشف بشه، مجرم باید معلوم بشه، بالاخره خودش هم که نمیگه چیکار کنه، خب دیگه اینا یعنی عقلانیت، اینا یعنی هوشیاری، اینا یعنی برنامه‌ریزی، یعنی آموزش، یعنی مدیریت. از یک طرف دخالت در حریم خصوصی افراد ممنوع، شنود بذاری، میکروفون بذاری تو خونه طرف، بگردی پرونده بسازی برای افرادی که کاری مرتکب نشده هستن یا در حد جرمی نبوده، اعتدال و تعادل باید رعایت کنه. دنبال خطاهای افراد ذره‌بین گذاشتن نه، در روایت داره هست امیر فرمودن لا تداقن ناصر وزنن به وزن، ذره‌بین رو زندگی مردم نگذارید، لا تداقن ناصر وزنن به وزن. در روایت دیگه فرمودن بشر خطاکاره و خطاپذیره، دنبال آدم معصوم نباید بگردی، که اصلا کار پلیس و اینا این نیست که دنبال آدم معصوم بگرده. چی معصومه؟ مگه خود شما معصومید؟ مگه چی معصومه؟ تو روایت میفرماد هرگز حکومت اسلامی نباید ذره‌بین بندازه تو زندگی خصوصی مردم، بگرده که مجرم پیدا کنه به زور، مجرم سازی، پرونده سازی نه، اما ساده لوحی، بازی خوردن، دور خوردن، عوامانه و سطحی و غیر علمی به مسائل نگاه کردن، تک تک اینا که میگم روایت داره، ما من آوردم اینجا، وقت نیست، مشورت نکردن، علمی برخورد نکردن، اینا همه صدمه میزنه، اقتدار نداشتن، قاطعیت نداشتن، اینم صدمه میزنه، که حالا من از هر دو بعدش روایت آوردم خدمتتون عرض خواهم کرد. از اون طرف میگه خب تو حریم خصوصی دخالت نکنیم، از اون طرف شما برای کشف جرم پلیس مجبور میشه جایی روشایی داشته باشه، روشهای حتی من تو روایت دیدم حضرت امیر روش بازجویی، بازجویی از مدعی، از شاهد، از متهم. مثلا در روایتی داره که 7-8 نفر آمدن شهادت دادن که فلان جا آقا ما اینجوری دیدیم، حضرت امیر تو صحبتاشون احساس کردن که اینا با هم دیگه مثل صحبتی قبل از جلسه دادگاه با هم داشتن، جدا کردن اینا رو از هم، ازشون سوال کردن، به عنوان قاضی بازجویی کردن، بازپرسی کردن جدا جدا. بعد جالب تو روایت دیدم که مثلا حضرت امیر یک شاهد آورده توی اتاق، اونای دیگه اونجا نشستن، شاهد هیچی نگفته حرفی غیر از او، ولی حضرت امیر چون تو صحبت ها و بازجویی ها احساس کردن اینا دارن با هم ساخت و پاخت کردن، میپرسن فلان، اون میگه بله، حضرت امیر که میگن الله اکبر، یعنی خب روشن شد، روشن شد. بعد میان بیرون با حالت که یعنی چی شد، مسئله روشن شد. به یکی از اینا میگن که خب حالا بگو دیگه. او طرف فکر میکنه اون تو اتاق چیز دیگه گفت حرفا رو، میزنه زیر گریه، آقا ببخشید بله ما اینجوری بود و فلان، در حالی که او هیچی نگفت، حضرت امیر هم اینجا هیچ دروغی نگفت، فقط اینا رو از هم جدا کرد، سوال کرد، بعد تظاهر کرد که این لو داده شما رو، نقل نکرده که حضرت امیر آمد گفت که این شما رو لو داد. ببینید اینا خب یعنی پیچیدگی دیگه، یعنی هوشیاری، سخت رعایت اخلاق و عدالت و در این حال برخورد با جرم‌های به خصوص سازماندهی شده اجتماعی. الان ما مجرم آموزش دیده داریم، تجربه دارن، گاهی تجربهشون از چون شما پلیس در این حال باید تجربه همه دزدان هم داشته باشه دیگه، بدون اینکه دزدی بکنه باید تجربه همه دزدا رو داشته باشه، بفهمه اینا چجوری دزدی میکنن. یعنی تخصص دزدها و مجرما، همه تخصصای همه مجرمین رو پلیس باید داشته باشه، والا نمیتونه بفهمه کی مجرمه. حالا تو این وانفسا نیاز آگاهی و آموزش هست، واقعیت‌های اجتماعی هست، طرف میدونه این داره دروغ میگه، از طرفم میگن آقا نکه بدونه، طرف احتمال میدی داره دروغ میگه، از اون طرف هم تو خب روایات ما فقه ما میگن که اعتراف زیر کتک و شکنجه و تهدید اصلا قانونیت و مشروعیت نداره. یعنی شما حدس میزنی، احتمال میدی یک کسی مجرمه، بعد میگه حالا میزنمش تا بگه، میگن شما دلیل داری که داره دروغ میگه، میگه نه ولی احتمالش که هست، احتمال میدم. خب از اون طرف این احتمالم باید بدی که این مجرم نیست، این احتمال چرا ول کردی، به اون احتمال چسبیدی. خب از اون طرف میفرمان اگر به صرف احتمال یا آدمی که صرفا متهمه نه مجرم، باش برخورد مثل مجرم بشه، برخورد خشن بشه، باش اهانت بشه، تحقیر بشه، آبروش بره و اینا، اعتراف بکنه زیر کتک، اعترافش مسموع نیست شرع، اونا تو روایت ماست. از اون طرف شما تمام مجرمین دروغ میگن، اکثرشون دروغ میگن، اکثر مجرمین دروغ میگن دیگه، چجوری باید بفهمی؟ از اون طرف میگن تو حریم خصوصی وارد نشی، از اون طرف گاهی مجبوری وارد شی، الا چطور بفهمی؟ این جلو تو یه چیزی میگه، جای دیگه میره تو تلفن به رفیقش یه چیز دیگه میگه. این که عرض میکنم امر دائره بین واجب و حرامه، مباح نداره، بخشش واجب میشه کاملا محدود حساب شده، بخشش که اکثرشه خیلی موارد هم حرام میشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. این برنامه ساعت 13 امروز برای شما تکرار میشه. اینجا رادیو معارف هست و اما نمایش رادیویی با عنوان شب‌های تردید و روزهای تاریخ، تاریخ در باغ تماشا.
خوب من باز بیا نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا با نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تقدیم، روزهای تاریک،
قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می‌گذراندند. با نزدیک شدن کاروان امام حسین علیه السلام و یارانش به دو منزلی کوفه، عابس شاکری و غلامش عزم کردند تا پنهان از چشم مأموران دارالاماره از کوفه خارج شوند. از طرفی ربیعه برای کمک به راحله که دوست و ندیم با وفای اوست، از بشیر می‌خواهد تا وائل شوی راحله را به نخلستان بازگرداند. غافل از اینکه وائل خشمگین از جور ظالمانی چون بشیر به سپاهیان عبیدالله می‌پیوندد تا از چاله ظلم بشیر به چاه جهل خیش درافتد. در چنین زمانی عابس قبل از رفتن خود از همسرش ام نعیمه می‌خواهد که به آزمونی صداقت بشیر را بیازماید تا مبادا ربیعه به دام او بیفتد. ام نعیمه نیز چنین می‌کند و ربیعه را می‌گوید تا به بشیر خبر دهد که عمویش قصد خروج از کوفه را دارد. اینک با هم بشنویم این نمایش.
آسمان به رنگ شرم و خورشید کبود، شمشیرها از هر سو کشیده و تیرها از هر جا روان، دشمن همه جا در کمین و دوست بازیچه دشمن، خیمه ها در آتش و رجاله ها در اندیشه قارت، خانه‌های رنگین و گوشواره‌های خونین، مشک‌های خالی و تشنگی بی امان، فرات در تب و تاب و دشت مملو از چشمه خون، توده‌های دود، سرهای بریده و شرم شکنجه، لبهای خشک و عشقهای سوزان، اسبان بی سوار، سواران بی سوار، اسبان سوگوار، سوگواران بی مرکب، صف طولانی فاتحان بی فت، و تنها، یک چهره آشنا، چهره آشنا. آی بر تو راغله، چهره آشنا وائل است، این وائل است. با شمشیری خون شکن و یک بغل غنیمت پیروزمندانه رو سوی خانه دارد. آهای وائل، گفته بودی نبردی در نمی گیرد، گفته بودی لقمه خون آلود به خانه نمی آوری، این بود وعده تو. لعنت بر تو وائل، لعنت بر تو، لعنت، لعنت. نترس عزیزکم، نترس، مادرت اینجاست. بخواب، بخواب دلبندم، بخواب، بخواب. آه خدا من چه کنم، به زودی وائل باز میگردد و من ناگزیر از خوش آمد گویی او هستم. چگونه؟
تا با خریدن شوکران ام یعقوب از شر موش مطبخ خلاص شوی. آری
آری اگر نمیخواهی مجونت را به من بفروشی بگو و جانم را خلاص کن.
بد است، خلاص میشوی بی آن که بابت زهر پول دهی.
دیوانه شده ام یعقوب، خیال میکنی قصد جان خیش را دارم؟ نمیدانی دو طفل خردسال در خانه دارم؟
گفتم شاید از فراق وائل بیتاب شده باشی، اما دلتنگ نباش، او به زودی باز میگردد. اخبار تازه را که شنیدی؟
آری، عبیدالله و سپاه 30,000 نفریش فتح بزرگی داشتند، آن هم تنها در برابر 72 مرد.
از کوفیان نیز چند تنی خود را به آنها رساندن، هرچند رفتنشان بی اثر بود، یحتمل آنها نیز کشته شده ام. بیچاره ربیعه.
ربیعه؟
آره، دخترک در آرزوی پوشیدن جامه عروسی بود و اینک باید رخت عزای عموی خود را برتن کند.
آبس شاکری؟
نمیدانستی؟ به راستی که فراق وائل هوش و حواس را از تو ربوده راهله. روز قبل از نبرد بود که آبس و غلامش هر دو از کوفه خارج شدن. به گمانم با امروز می شود 3 روز. آری، میگویند ماموران شبانه به خانهشان ریختن، اما وقتی آبس را نمی یابن ام نعیمه را به محبس می برن.
ام نعیمه؟
آری.
ربیعه چی؟ او را که آزار ندادن؟
کسی از او خبر ندارد، به گمانم به خانه بشیر ابن سعد پناه برده.
آفرین روزگار. زود باش ام یعقوب، کودکانم در خانه تنها هستند، قدری از آن معجون به من بده که باید زود برفم.
اگر جای تو بودم به جای کشتن موش دنبالش میکردم و لانش را میافتم.
دیوانه شده ای؟
دیوانه تویی که موش را میکشی بی آن که لانش را بیابی. مگر نشنیده ای که موش صاحب دفین از تو مار حافظ گنج؟
ام یعقوب، یک کلام بگو، مجونت را به من میفروشی یا نه؟
بهایش سنگین است.
میپردازم
5 سکه طلا.
5 سکه طلا؟
تو جوانی و زیبا و من عجوزه هستم ناتوان. چشمان تو به من میگوید که زهر برای موش نمیخواهی. حال اگر تو با معجون ام یعقوب بمیری، لعن و نفرین مردم شهر مرا در امان نمیگذارد. پس باید مبلغی بپردازی که به لعن و نفرین مردمان بیارزد.
گوشواری خوتنم چه؟ اینجاست، با خدا بردم. مگر همین ها را نمیخواستی؟
چه تلالوی، خوب میدانی که مرا در برابر درخشش طلای ناب توان مقاومت نیست.
پس بگیر و آن معجون را به من بده.
تا غروب امروز معجون را برایت مهیا میکنم.
غروب؟
آسوده باش، شامگاه که شد معجون را خودم برایت میآورم.
یعقوب شامگاه دیر است، زودتر بیاور.
نترس نترس، برای کشتن موش آنقدر وقت خواهی داشت که همه مطبخت را با زهر یکی کنی. اما باید مراقب کودکانت باشی و همچنان شوید وائل.
وائل؟
آره، یحتمل همین امروز پیدایش می شود. مگر از فرات تا کوفه چقدر راه است؟ فقط دو منزل. مطمئن باش قبل از غروب آفتاب او هم می آید. نمی دانستی؟
باید بروم، قرار ما غروب آفتاب.
مطمئن باش راحله، مطمئن. طلای ناب، کار استاد کاران ختن. برای سیر شدن طفل شیرخوارش حاضر نبود از این گوشواره بگذرد. اما اینک میگوید موش. ای موش نابکار، ای موش.
این بود تنها غنیمت من. افری دوزگار.
قدم بردار مرد،
از عقبه سپاه جا ماندیم، درک که جا ماندیم. بهشت بر این که نمیخواییم بردیم، به همان شهر نفرین شده باز میگردیم، کوفه.
فراموش نکن که ما اینک از جمله سپاهیان فاتح عبیدالله هستیم.
تو آری، اما از این فتح و ظفر نه به من چیزی رسید و نه به این وائل مادر مرده. بعد از این باز هم من باید از چرانی اعیان را کنم و وائل همچون بوزینگان از نخها بالا رود و خرمانچینی ایران را کند.
بوزینه؟ نمیخواهی جوابش را بدهی وائل؟ به تو میگوید بوزینه؟
به خدا که بوزینه شرف دارد به وائل.
تو هم انگار در کم عقلی، کم از اوهان نداریم.
همه که مثل تو عاقل نیستند که بدانن چه وقت باید غنایم را تاراج کنن.
نه، گناه من چیز که وائل در کسب غنایم بی عرضه بود.
عازم نبردی شوی که سرمایه آن جان شیرین است. رویاروی مردانی شوی که خود را اولاد پیامبر می نامند. پنجه در پنجه دلاورانی اندازی که هر یک حریف ده مرد جنگی هم. آنگاه اسب کهری را که به هزار زحمت به چنگ آورده ای از تو بگیرند که چه؟ تنها اعراب در این مرد میدارند. افرین بیعتاد.
گناه از خود توست. اگر مثل من به چنگ کاسی کوز بودی گودی بربسنده کرده بودی، کسی به رویت نمی آورد. اما اینا را گذاشتی و گرده اسب کهری را چسبیدی که لنگش در کوفه یافت نمی شود.
اگر کاسه کوزه می خواستم که در همان قراب شده بچی ابن صف می ماندم.
غنایم ارزشمند همه سهم عمرای لشکر شد. اسبها، قالیچه ها، پرده های اطلس و خلخال، گوشواره ها و زین و برگ و یراق اسبان، همه را آنها به تاراج بردند. خیمه سوخته و کاسه کوزش به امثال من رسید. مگر سرجم چند نفر بوده؟ کمتر از سه نفر بوده.
آی عجب مادیانی چه سر و دمایالی داشت، گردنی افراشته و پاهای بلند. انگار همان غزلی بود که سال هاست همدم رویای شبانه هم شده.